خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو پیدا کردم امشب در جمع صمیمانه شما عزیزان در کنار مسجع شریف شهدای عزیز حضور پیدا کنم. امیدوارم که این جلسه مباحثه دانشجویی که امشب با هم داریم بتواند کمک کند به مسیر تعالی و پیشرفتی که ملت ما در این سالها انتخاب کرده است. تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که این فرصت رو فراهم کردند و به ویژه از برادر بسیار عزیز و دوست داشتنی جناب آقای دکتر قائمی، برادر عزیزی که با نه تنها تفکر بلکه رفتار جهادی سالها منشأ خدمات ارزشمندی برای مردم بودند. یک سال شاید مهمی که در ذهن خیلی ها وجود داشته باشد این است که ما در مناسبات بین الملل واحدهای سیاسی فراوانی داریم. نزدیک به 200 کشور تحت عنوان واحد سیاسی وجود دارند. البته خب همه اینها مشابه هم نیستن. به لحاظ مختلف، به لحاظ وسعت، جمعیت، قدرت، سایر مؤلفه هایی که مطرح می شود. ما بارها هم اعلام کردیم که حالا بجز رژیم صهیونیستی که اصلا اون رو نامشروع می دانی، با همه کشورها ما از روابط سازنده استقبال می‌کنیم. یک استثناء در اینجا خورده است، اون هم دولت ایالات متحده آمریکاست. سوالی که پیش میاد چرا این استثناء رو مطرح می‌کنیم در نظامی که به هر حال قدرت‌های مختلفی وجود دارن؟ چرا مثلا میگوییم امریکا متفاوت است؟ برای امریکا یک نکات ویژه‌ای رو مطرح میکنیم در مناسباتی که با او طرح میشود. چون یک سوال این است که خب حالا برخی از دولت‌های دیگری که ما امروز با اونها در سطوح مختلف روابط داریم، حالا اینها هم شاید همچین بهتر از امریکا نباشن. برخی از همین دولت‌های اروپایی، اینها که مثلا در سطح سفیر بایشون روابط داریم، میان میرن، اونها هم در موازهی که دارن، در بعضا نوع نگاه‌هایی که دارن، مشابهت‌های زیادی با امریکا دارن. چرا ما امریکا رو یک پرونده خاص براش باز می‌کنیم؟ این یک شاید پرسشی باشه که بعضهان متبادر میشه. اگر بخواهیم درباره پاسخ این پرسش با هم یک مباحثه‌ای داشته باشیم، خب این مهم است که بدانیم که اصولاً دعوای ما با امریکا سر چیست؟ یا دعوای امریکا با ما بر سر چیست؟ این یک فهم صحیح نیاز دارد از آنچه در موضوعات مورد مناقشه ما با امریکا مطرح می شود. خب ما در عرصه بین الملل یک مناسباتی حداقل در هر مقطعی در دوران تاریخ شکل میگیره. که حالا توی بحث‌های تاریخی روابط بین الملل شما اینها رو زیاد خوندید یا مطالعه خواهید کرد. در مقطع معاصری که ما هستیم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون که حدود 70 سال میگذره ازش، شما شاهد هستید که یک مناسباتی در عرصه بین الملل شکل گرفته تا همین امروزی که ما در سال 2016 میلادی هستیم، 1395. این مناسبات تحت عنوان اون مناسبات بین المللی میخواهد خودش رو بر جهان تحمیل کند و در بسیاری از عرصه ها هم تحمیل میکند. یک مناسباتی که شاید اگر شما در تاریخ بخوانید براتون این مثلا میگید عجب در دورانی عجب مناسباتی بر جهان حاکم بوده است. شاید مثلا بگوییم چه دوران بدی بوده است یک دوران، اما مختصات این دوران رو که الان نگاه میکنید میبینید در همین امروز 2016 میلادی امروز هم این مناسبات هست. من درباره این مختصات و این مناسبات در صحبت‌های دیگر در جاهای دیگر نسبتاً زیاد صحبت کردم، یه اشاره‌ای به اون میکنم ازش رد میشم، موضوع بحث امشب من اون نیست. اون مناسبات اینه که شما میبینید در همین سال 2016 در همین الان یک انحصارات ویژه شکل گرفته است برای عده‌ای، به صراحت هم بیان میشود، گفته میشود این عده مثلا میتوانند که به عدد انگشتان یک دست هم نمیرسند یا میرسن حتی بیشتر نیستن، مثلا اینها باید امتیاز وتو داشته باشن، یعنی اگر اینها اقدامی کردن علیه یک کشور دیگر ولو به ظلم و قرار شد درباره اون اقدام بررسی بشود در اون جایگاهی که تعریف کردن تحت عنوان شورای امنیت، حتی اگر بر فرض این که اون 4 کشور دیگر این اقدام اونها رو محکوم کند، بگوید ظالمانه است، این کار غلط بوده است، اما اگر او این را وتو کنه همه اینها تمام می شود، او این حق رو دارد. در همین الان هست، این موضوع همین روز ماست. یا بیان می شود مثلا این چند کشور می توانند فلان امتیاز رو داشته باشند، دیگران نباید داشته باشند، اینها می توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند اما هیچ کس دیگر نباید داشته باشد. خب این سلاح نامشروع است، چرا باید عده‌ای داشته باشند؟ اونها هم نباید داشته باشند، اما میگن نه، همین MPT رو شما ملاحظه بفرمایید تو همون بنده یک و دوش این رو بیان میکنه که بله عده‌ای می توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. یه انحصاراتی رو شکل دادن و تا امروز هم وجود دارد. در این انحصارات هست که شما میبینید مفاهیمی رو هم تعریف میکنن. فرق این دوره از مناسبات بین الملل با قبل این است که در این دوره اگر زمانی مثلا بگیم یه مناسبات ظالمانه‌ای بود، یه هیتلری پیدا میشد مثلا جنایت میکرد، آدم کشی میکرد، این ویژگی رو هم داشت که بیان میکرد بله مثلا رسماً بیان میکرد که من فاشیستم، من نژاد پرستم، هیچ ابایی نداشت از این که مثلا بگوید نژاد پرسته. در این زمان میبینید کسانی این مناسبات رو شکل میدن، این امتیازات رو برای خودشون تعریف میکنن، بعد به صراحت هم بیان میکنن مثلا همون کسانی که دارای سلاح هسته‌ای هستن میشوند مدعی مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای. حالا اگر سوال کنی خب چه منطقی است، چه دلیلی دارد که اینها باید این رو داشته باشن، یک منطق جدیدی هم مطرح نمی کنن، همون منطق قدیمی استکبار هست. استکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. میگی آقا چرا شما باید خب این رو داشته باشید؟ میگن چون زورمون بیشتر است، چون ما دارای مثلا سلاح هسته‌ای هستیم، چون ما مثلا این امکانات رو داریم، نحنو اکثر و اموالن و اولادن. همون منطق قدیم استکبار بیان میشه، بیان میکنن، اما با همون تفاوتی که عرض کردم. ببینید فریاد مثلا دموکراسیشون گوش فلک رو کر میکنه. تو همین هفته گذشته شما شاهد بودید، با افتخار میان توی منطقه ما با مستبدترین رژیم ها، با کسانی که الفبای دموکراسی در اونجا پیدا نمیشود، بیان میکنن که اینها متحدین ما هستن، استراحت بیان میکنن. حالا مثلا همین کسانی که ادعای دموکراسی خواهی دارند و میگن ما اصلا برای بست دموکراسی داریم این کارها را انجام میدهیم، میبینید شما دیدید رئیس جمهور امریکا میاد اینجا با اینها جلسه میذارد و اینها رو متحدین و دوستان نزدیک خودش در منطقه معرفی میکنن. حالا مثلا رژیم هایی که مثلا حتی قانون اساسی ندارن، یک انتخابات در تاریخشون برگزار نشده، کی این رو متحد خودش معرفی میکند؟ همونی که فریاد دموکراسی خواهیش گوش فلک رو کر میکنه. در عرصه های دیگه هم همینطوره، در بحث مبارزه با تروریسم، در موضوع حقوق بشر، فراوان شما میبینید از رفتارهای این گونه. خب سوالی که اینجا پیش میاد، خب چرا ما نسبت به امریکا این نگاه رو داریم؟ در همین موضوع امریکا چه ویژگی متفاوتی حالا با بقیه دارن؟ چون گفتیم اینا 4-5 تا هستن دیگه، حداقل بقیهشون هم بعضی نکاتی رو مطرح میکنن، همین ویژگی ها رو دارن. چرا امریکا بارز میشود؟ من خواهشم اینه، خب امروز به مدد این فناوری های ارتباطی و اینترنت و اینها امکان جستجو برای همه نسبتاً خیلی آسان و فراهم است. اینها رو که برخی رو عرض میکنم، بعداً خود شما عزیزان هم درش جستجوی بکنید، دقیقتر موضوع رو مورد تأمل قرار بدهید. تفاوت امریکا چیست؟ چرا ما با او در یک رویارویی هستیم؟ تفاوت امریکا این است، اگر بخواهیم مستند صحبت کنیم، سندی است به اسم سند استراتژی امنیت ملی امریکا. به مقدمش هم خود آقای اوباما امضا کرده، نوشته، مقدمش رو نوشته و این رو منتشر کردن. یه چیز سند سریشون هم نیست، رو اینترنت هم گذاشتن، شما همه میتونید با یک جستجوی ساده اون رو پیدا کنید. در این سند مربوط به مثلا این نیست که بگید خب حالا یه زمانی امریکا اینطوری رفتار میکرده است، حالا خب سیاستش عوض شده، یا مثلا یک جناح خاص در اونجا این بوده. نه، این سند هر چند سال یک بار نوشته میشه. این آخرین سندی است که سال 2015 نوشته شده، یعنی یک سال پیش، که باز برای این چند سال آتی مطرح کرده. در اونجا به راحتی و به صراحت شما میبینید مطالبی که اینها بیان میکنن در اون نگاهی که دارن به مناسبات بین الملل. خب در همین سال 2016 میلادی از سوی همین کسانی که ادعای دموکراسی در دنیا دارن به صراحت بیان میکنن. چی بیان میکنن؟ میگوین که این که ما باید کماکان به عنوان رهبر جهان باقی بمانیم، رهبری امریکا بر جهان ضروری است. حالا در این جهان دموکراسی که نیست سوال کنه خب حالا کی به شما چنین حقی رو داده، کجا چنین انتخابی صورت گرفته است؟ به صراحت بیان میکنه تو همین اصولی که بیان میکنه برای اون راهبرد امنیت ملیشون در سالهای آتی، نه در برای چند سال آینده، 4-5 سال آینده بیان میکنه. رهبری امریکا در این قرن باید همانند قرن گذشته همچنان ضروری و اجتناب ناپذیر باقی بماند. این حق رو برای خودش قائل است. حالا مثلا ما در این سر دنیا چه الزامی داریم، چه ضرورت و اجتناب ناپذیری است که یک کسی استراحت میگوید نه من باید رهبری دنیا رو نه تنها تازه برای 5 سال، برای این قرن آینده هم کماکان داشته باشم. حالا چرا؟ استکبروا فی الارض بغیر الحق قالوا من اشد منا قوه، چون زورم بیشتر. اینایی که میگم از رو خود سند میخونم براتون. امریکا شماکان باید رهبری کند، رهبری قوی و مستمر امریکا بر جهان ضروری است. بعد تعریف میکنه که رهبری امریکا در جهان همیشگی است. این رو در مقدمش خود آقای اوباما هم دوباره روش تأکید میکنه، اینا رو میاره که به امضای خودش هست، امضاش هم پاش زدن، با یک جستجو تو اینترنت میتونید ببینید. رهبری امریکا در جهان همیشگی است و بر پایه منافع ملی امریکا بنا نهاده شده است. بعد بیان میکنه که اصلا در جهان هیچ مشکلی وجود ندارد که بخواهند بدون آمریکا آن را حل کنند. این حقیش که برای خودش قائل هست. اینجاست که شما با یک پدیده متواجه میشوید که علاوه بر اون ویژگی ها یک چیز اضافه برای خودش قائله. من باید رهبری کنم، و هم برای یه قرن بلکه همیشه. بعد اون موقع خودش هم بیان میکنه، اینایی که میگم از رو میخونم، روی همین سند هست. بعد در ادامهش بیان میکنه که ما برای اینکه این رهبری رو بتوانیم حفظ کنیم از همه ابزارهای قدرت امریکا استفاده خواهیم کرد و از همه امتیازات راهبردی خودمان استفاده می‌کنیم تا اون جایگاه و نفوذ ما نسبت به همه کشورها کماکان بیشتر باقی بماند. بعد اضافه بر این چی بیان می‌کنه؟ میگه که حتی ما اگر اینو از رو می‌خونم، ما نشان خواهیم داد که در مقابله با تهدیدها در سطح جهان حتی به صورت یک جانبه اقدام خواهیم کرد. یعنی حتی اگه همین شورای امنیت، اون 4 تای دیگه که حالا همونا هم تازه من با یک مبنای غلط اون امتیازات رو به دست آوردن، اونها هم مخالفت کنن، نه ما اگر لازم باشه یک جانبه اقدام خواهیم کرد. باز در همین سند بیان میکنه که ما اگر ضرورت داشته باشد حتی نه تنها یک جانبه عمل میکنیم، از بازدارندگی هسته‌ای نیز استفاده خواهیم کرد. یعنی اگر لازم باشه همین سلاح کشتار جمعی که میگوین باید باش فلان کرد استفاده میکنیم و اونو در برابر کسانی که مانع ما هستن. این اون ویژگی است که امریکا رو شکل داده، یک ساختاری رو در این مبنا برای خودش تعریف کرده و میخواد دنبال کنه. بعدم میگه این نظمی که میگید شما درست شده این 70 سال اینا، بله اتفاقا اینو ما میخواهیمش. میگه این نظمی که درست شده به خوبی در طول 70 سال گذشته در خدمت ما بوده است. اینا جملات سنده. ما باید همچنان این ساختار رو حفظ کنیم چون این توافقات برای ایجادی که مورد نظر ماست مناسب است. حالا این مال تاریخ باستان نمیخونیم، مال همین سال 2016 است. جهانی که فریاد آزادی داره، ادعای دموکراسی داره، حقوق بشر داره، اینه. این تازه تو سند کشفشه که اعلام میکنه، منتشر میکنه برای همه. بعد وقت بر چه مبنایی هست؟ این رو ببینید. بعدم به صراحت بیان میکنه اینایی که میگوین آقا سیاست خارجی جای مباحث ایدئولوژیک نیست، جای مباحث ارزشی نیست، سیاست خارجی جهان واقعیت هاست. ما قبول داریم جهان واقعیت ها هست. یک واقعیت همین هاست. این واقعیت ها رو ببینیم. اتفاقا دقیقا باید در سیاست خارجی واقع بین بود، رمانتیک نبود، دچار توهم نشد، واقعیت ها رو دقیق دید. آیا این واقعیت هست یا نیست؟ به صراحت بیان میکنه. بعد ببینید همین هایی که برای ما دیکته میکنن سیاست خارجی جای این بحثا نیست، خودشون با تو همین سند چی میکنن؟ که اون منبع قدرت و امنیت ما ارزش های ما هستن. ما به ارزش هایمان به چشم نقطه قوت نگاه می کنیم. اقدامات ما مطابق با ارزش های ماست. حفظ توانمندی رهبری ما میگه باید بازتابی از این منافع و ارزش های ما باشد. حالا کل این سند 50 صفحه بیشتر نیست، اگه حوصله داشتید بخونیدش، دنبال کنید. حالا این یک سند من به عنوان نمونه دارم عرض میکنم خدمت شما. این حالا مثلا که بگیم یه نویسنده، یک نظریه پردازی، حالا یه ادعاهایی کرده نیست، نه، یه سند رسمی است که مبنای عمل این دولت هست و بر این مبنا داره اون سیاستهای خودشو دنبال میکنه. عرض من اینه که تو این جهان هست چنین مناسباتی شکل میگیرد، کسانی به خودشون چنین قدرتی اجازه میدن چنین مناسباتی رو شکل بدن و بلکه اضافه بر اون مناسبات برای خودشون از امتیازات بیشتر و ویژه ای رو هم تعریف کنن، صحبت از آزادی کنن، صحبت از بازار آزاد کنن، حتی تو همون به اصطلاح ارزش های خودشون. بعد میگوید یک تراکنش مالی بانکی در اون سر دنیا انجام بشود باید با اجازه من باشد. اینا ادعایی است که مطرح میکنن، اینا بحثای همین روزه که شما دارید میشنوید. بله ما هنوز اجازه نمیدهیم فلان تراکنش مالی انجام شود، فلان موضوع انجام شود. کیو اینا مطرح میکنن؟ همین کسانی که ادعای مثلا بازار آزاد دارن، ادعای اقتصاد باز دارن. خب انقلاب اسلامی چی بود؟ حدیده ای بود که میگفت چرا؟ چه کسی به تو چنین حقی داده است؟ اون شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی این بود که نه، کسی چنین اجازه به شما نداده که تو بخوای راجع به فلان تحقیقات ما در فلان دانشگاه ما حد و مرز تعیین کنی. بگی نه، اول باید پرکتیکال نید این مشخص بشود بعد بیای با من شیر کنی که آیا این تا این حد انجام بشود این آزمایش رو نشود. تو حالا اون تعابیر خودشون دارن تو اسنادی که دارن. چرا؟ چه کسی به تو همچین حقی رو داده؟ این اون چیزیست که متفاوت می کند. این اون چیزیست که دعوا سر یک موضوع نیست. مثلا میگه آقا یه اختلاف سر یه موضوع، سر یه موضوع اقتصادی، یک دعوای پارادایمی و تمدنیست که او ادعا دارد من باید تعیین کنم. شما میگویید نه من میخوام آزاد باشم. دعوا سر آزادی خواهی، سر استقلال است. شما میگویید به تو چه ربطی دارد که برای دانش در ایران مرز تعیین کنی؟ به تو چه ربطی دارد که برای فعالیت اقتصادی در فلانجا مرز تعیین کنی؟ خب این یک نگاه ایستاده است. خب چرا حالا ایران اهمیت پیدا میکنه؟ این برام یک توضیح بدم من خدمت شما. چون اون میبیند در این مناسباتی که درست کرده است، اگر یه همچین مناسباتی شکل داده، تازه بعد از 45 سال 50 سال که حتی جنگ سرد رو عبور میکند، تازه اون یک تازیاش بیشتر میشود، یکی از رقباش هم کنار میزند، به قول خودش میتونه به صورت یک جانبه خیلی اقدامات رو انجام بده. تو این فضا احساسش چیه؟ و درکش چیه و رفتارش؟ که میبیند یکی ایستاده از جلو اون و میگوید نه. خب سوال اینه که خب خیلی ها گفتن نه. شما حداقل نیمه دوم قرن گذشته و اینها رو میبینید، فراوان حرکت های آزادی خواهانه بوده که ایستادن. حالا فقط خواست ایران نبوده است، مبارزاتی بوده، برنمیتابیدن مثلا این نوع مناسبات رو. اما او چرا با جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی مشکل داره؟ چون میبینی یه مناسباتی شکل گرفته، یک پدیده شکل گرفته که این پدیده فقط مقاومت نمی کند، پیشرفت هم می کند. این پدیده فقط این نیست که بایستد یه اندیشه متفاوتی رو مطرح کنه، این اندیشه رو می تواند محقق کند. فقط این نیست که اون اندیشه رو محقق میکنه، میتواند موفق کند. اون میبیند همه اینها با هم جمع میشوند، میگویند شاه بماند، میگوید شاه برود و شاه میرود. همه اینها پشت سر صدام جمع میشن، هر آنچه امکان دارند به او کمک میکنند، اما این نیست به امروز صدام کجاست، ای کجاست. اون میفهمد با یک پدیده روبرو شده است، یک شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت فر آف السما تؤتی اکلا کل هین به ازن رب. این داره تازه ثمراتش رو بیرون میده، آثار خودشو داره میده بیرون، دستاوردهای خودشو داره نشون میده. این آقای پرودی نخست وزیر اسبق ایتالیا، خب ایشون علاوه بر اینکه نخست وزیر بود، اون زمان ما یه ملاقاتی داشتیم، خب به عنوان استاد اقتصاد و نظریه پرداز توسعه و اینها مطرح هست. بعد از نخست وزیریش اومده بود تهران، یه ملاقاتی داشت با ما، بیان میکرد، میگفت شما فقط مقاومت نکردید، شما پیشرفت کردید. من به عنوان یک استاد اقتصاد دارم این رو بیان میکنم. اون میفهمد که یک جریانی شروع شده، داره یه مدل جدید ارائه میده، یک رویارویی تمدنی است. اون میفهمد دشمنی که قدرتی که اومده این گونه ساختارها رو شکل داده، اینطوری برای خودش، نه برای یک سال و دو سال، نه برای یک کشور و دو کشور، چنین امتیازات و حقوقی رو داره برای خودش به ناحق تعریف میکنه. این اون نیست که مثلا اگه شما یه لبخند بزنی مشکل حل بشه، اگر یه ادبیات تون نداشته باشی مشکل حل می شود. خب در 28 مرداد که ادبیات تندی نبود که، اونجا چرا اینطوری رفتار کرد؟ در همین دوران معاصر شما دیدید با همین دولت مصر چرا اینطور رفتار کرد؟ اون که رفتار تندی نداشت، حتی روابط چه با رژیم صهیونیستی هم حفظ کرده بود، حتی با ما اختلافاتی هم داشت در موضوعاتی مثل سوریه، حتی با امریکا خیلی هم سعی میکرد روابطشو حفظ کنه. چرا دو سال تعاملش نکردن؟ چرا؟ چون میگه این جریانیست که شعارش از الاسلام هو الحل، این باید بره کنار، ولی حالا به شکل ضعیف هم هست، همین رو هم تعامل نمی کنه. من به خانم اشتون تو همین سفری که تهران اومده بود یه ملاقات هم من داشت کردم، گفتم شما که ادعای دموکراسی دارید خب این چه مدلیست؟ ما که با مصر بیشتر شما اختلاف داشتیم، اما این واقعا مدله؟ مثلا یک کسی رو یک استبدادی سرنگون میشه، خود مردم میان تو همون انتخاباتی که خود شما هم قبول دارید انتخاب میکنن، یه دفعه تموم میشود، یه چیزی مثل همون کودتای 28 مرداد ایران. اینه اون میبیند یه مدلی در برابرش ایستاده و نه تنها ایستاده، پیشرفت میکند، موفق میشود. این شاه اسبق سعودی اومد مصاحبه کرد، به صراحت اینایی که میگم یه بحثایی نیست که اصلا میگم حالا گفته میشه، اینا چیزاییست که هست. به صراحت اومد مصاحبه کرد، گفت ساعتنا العراق بالمال و السلاح و المواقف، ما هر آنچه کمک داشتیم به صدام کردیم، از سلاح و مال و پول و موضع‌گیری ها و پشتیبانی های سیاسی. بعدم عدد داد، گفت فقط ما سعودی، این که میخوام بگم چیزیست که رسانه اعلام کرده، حالا اسناد مخفیشی چی، 28.7 میلیارد دلار به صدام کمک کردیم. این یک قلمش بود. همه که میدونن صدام یه عروسکی که بیشتر نبود. خب میگه من کمک کردم، بعد چی شد نتیجهش؟ حالا اون توی دوستانی که زمان دفاع مقدس خاطرشونه یادشونه، میگفتن توپ فرانسوی، میگ شوروی، نمیدونم آواکس آمریکایی، سوپر استاندارد چی، سلاح شیمیایی آلمان، همه اومدن کمکش، هران چه داشتن به کار بردن، اما چرا موفق نشدن؟ چه قدرتی است در برابرشون؟ و اینه، اگر شما میبینی چند قدرت 18 روز همه کارشو ول میکنه، میاد میگه میخوام بشینم مثلا بشینم با ایران صحبت کنم، گفتگو کنی. این واقعا مثلا اینه که چند تا سانتریفیوژ تو ایران داره کار میکنه، ای چیست؟ اون که هر کدومشون چند هزار کلاهک هسته‌ای دارن، چند تا سانتریفیوژ حالا مثلا میخواد چی باشه؟ مثلا خودش میگه این چند تا سانتریفیوژ اگه بیشتر بشه و چند سال دیگر بگذرد، شما ممکن است به یک دانه بمب، حالا اون هم به گمان باطل، او دست پیدا کنید. خب تو که همین الان بیش از 5000 کلاهک هسته‌ای داری، اون هم نسل‌های جدید، چی میشه که این مهمه؟ چی میشود؟ و اگر این هست تو همین منطقه ما شما میبینید کشورهای دیگه اصلا عنوان جمهوری اسلامی هم دارن، رفتن سلاح هسته‌ای هم پیدا کردن، چرا بهش کاری نداره؟ در همین نزدیک پاکستان، هند، حتی با اونا مناسبات هم داره، چرا تو این موضوع رو میاد انجام میده؟ اون میفهمه هدف امریکا، هدف اصلی او که انرژی هسته‌ای نیست، او هدفش اون هسته انرژی ایرانه، یعنی ایمان و خدا باوری. اون میفهمه که یک هسته از انرژی در اینجا وجود دارد که او مانع این پیشرفت ها و اون برنامه های اوست، مدلی ارائه میدهد که فقط باش خرمشهر آزاد نمیشه، وقتی که این مدل تکثیر میشه جنوب لبنان هم آزاد میشه. روند پیروزی های رژیم صهیونیستی که هر وقت هر جا عمل میکرد پیروز میشد. شما نقشه رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی رو که نگاه میکنید بر اساس همین هاست. مثلا میگن اراضی 1948، اراضی 1967، یعنی یه حمله کرده یه جا رو گرفته تو سال 67 شده اضافه شده، اینطوری تقسیم شده، این پیروزی ها رو داشته. یه دفعه میبینه یه مدلی شکل میگیرد، یه پدیده شکل میگیرد، پا میشد تو دنیا، میایستد میگوید پادشاه لخت است، نترسید. هیمنه اون رو میشکنند. پیروزی های رژیم صهیونیستی تبدیل میشود به شکست های پی در پی. جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، هر کدومش با شکست اون تمام میشود. اون میفهمد. خب این راهش چیست؟ اون میفهمد قدرتی در برابرش شکل گرفته که این قدرت یک منابع نرم افزاری دارد که این منابع اون رو شکست میدهد، و این منابع نرم افزاری تولید منابع سخت افزاری میکند که بله اون موقع اون دیگه نمیتواند در برابرش بایستد. چیه این منابع؟ اون چیزی که او از او نگران هست اینه. او میفهمد جریانی ایستاده در برابر او که میداند دشمنی که قدرتی که بناش بر این است که زیاده خواهی کند، به حقوق سایر ملت ها دست اندازی کند، اون رو باید در برابرش ایستاد، نمیترسد. اهرم اون چیز همه اینها ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، ترساندن. باطل و سحرش چیست؟ نترسیدن، ایستادن، باور داشتن، خود رو و خدا رو باور داشتن و اون قدرت رو پیدا کردن. اون میفهمه. حالا یک زمان شاید این میگفتیم یه اعتقاده، اما خب حالا در عرصه واقعیت یه چیز دیگه است. امروز با یه ملتی روبروست که میبیند اون چیزهایی که باور داشت تجربه او هم شده است، اون رو تجربه کرده است. در عرصه های مختلف او و همه اعوان و انصارش ایستادن که یک چیز رو بخواهند، ای گفتد نه و این موفق شده است. در همین موضوع هسته‌ای خودشون بیان میکنن که ما تمام تلاشمونی بود ایران هسته‌ای نشود. خودشون میگن ما اولین تحریم‌ها رو رو هسته‌ای گذاشتیم. اما میبیند با ملتی روبروست، منابع قدرتی دارد که او نمیترسد. چیست این منبع قدرت؟ سرمایه‌ای دارد که اون سرمایه رو حفظ میکنه. اگر صحبت از معامله میشود، او میگوید معامله ای میتواند مفید باشد که سرمایه شما رو از بین نبرد، سرمایه شما رو حفظ کنه. شما بعضی وقتا ممکنه هزینه بدی، اما چون اصل سرمایه حفظه، اون اصل سرمایه است که برای شما پیشرفت میآورد. چیه اون سرمایه؟ همین شهدای بزرگوار هسته ای، اون روحیه شهادت طلبی. میبیند دانشمند فیزیکدان نماز شب خانی دارد مثلا شهید شهریاری که اگر او رو در لیست ترور قرار میدهد، همه توان خودش رو به کار میبرد که مانع هسته‌ای شدن او بشود، او نمیترسد و ایران رو موفق میکند. او از این نگرانه، او از غنی‌سازی چنین جوانانی نگران است، چنین نسلی نگران است که می ایستد، تلاش می کند و در جهت صحیح از منافع خودش دفاع می کند. لذا اون چیزی که براش مهمه، مهمتر از این که چند دانشمند شما رو ترور کنه، او براش این اهمیت داره که اندیشه خودباوری و خداباوری رو ترور کنه، این رو مانعش بشود. چون اگر این کار رو کرد، وقت میتواند عملا هزاران دانشمندی که خدوم میتوانند برای ملت باشند رو از کار بیاندازند. او از این نگرانه، او در این دنباله چنین هدفی رو داره. هدف او وقتی که شما میبینید تو همین چند هفته گذشته میگوید حالا برجام دو و برجام های بعد داره چیست، او میفهمد منابع قدرتی وجود دارد که باید این منابع قدرت رو خالی کند. وقتی که میگوید برجام دو سه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از اون انرژی هسته‌ای برسیم به اون هسته انرژی کشور، یعنی اون هسته انرژی کشوری که پیشرفت، تعالی و بلندگی ما رو رقم میزنه، کن ایمان، وحدت، قدرت کشور هست، اون رو خالی کنه. اون این رو ازش نگرانه. این که شما میبینید او مثلا دنبال این است که در مثلا میگوید باید این کار بشود، این کار بشود، این سانتریفیوژها چیده بشود، این مواد خارج بشود، این دستگاهی که با تلاش ساختی توش بتن ریخته بشود، این برای چیست؟ این نماده، اون میخواد، اون هدفی که داره چیه؟ اینه که اون قلب تفکر انقلابی، اون تفکر اسلام ناب، این رو با فسیل های غرب زدگی و نداشتن خود باوری پر کنه. این اون رو براش مهمه. بحث برجام دو و سه اینه که منابع قدرت یک ملت رو خالی کنه. اون میفهمه با یک اندیشه روبرو شده به اسم اسلام ناب محمدی که موجب پیشرفت و بالندگی ملت هاست. چرا با داعش مخالف نیست؟ چون پرچم سیاه داعش که همون اسلام آمریکایی است، چی رو میده؟ بوی مرگ رو میده، بوی مرگندیشی رو میده. اما چرا از لا اله الا الله پرچم ایران میترسه؟ چون این نوید تعالی میده، پیشرفت میده، بالندگی میده، میستد. او از این نگرانه. این حجمه همه جانبهی که داره میکنه اون نشونه استیصالشه. این که من بارها عرض کردم، این رو بارها هم خود اوباما هم معاون اولش بایدن بیان کردن، اینو باز که ما هر آنچه توانستیم علیه ایران به کار بردیم. او میبیند هر آنچه به کار برده است، هر آنچه توانسته است به کار برده. این که میگوید گزینه نظامی روی میز است، اولین گزینه‌ای که به کار برد گزینه نظامی بود. 8 سال جنگ تحمیلی که به ملت ما تحمیل شد چی بود؟ همین بود، گزینه نظامی بود. اما دید با ملتی روبرو شد که به او اجازه نداد حتی یک وجب از خاک این ملت رو بخواد به یغما ببرد. او این رو میفهمه. این رو من چند جا گفتم. این آقای فهمی هویدی نویسنده مصری چند سال پیش مقاله نوشت و دیدم یه ماه پیش دوباره باز اون رو همون مطلبش رو تکرار کرده تو اشرق الوسط. این هم میتونید نگاه کنید. میگه ما سال 78 میلادی کمپ دیوید رو امضا کردیم، شدیم متحد امریکا. ایران چند ماه بعدش انقلاب کرد، شد در مبارزه با امریکا. بعد بیان میکند اون 4 سال پیش که نوشته بود، میگفت که 30 سال الان گذشته است و چند سال گذشته، میگفت ما بعد از 30 سال متحد امریکا بودن 2 میلیون نفر در قبرستان‌های قاهره شبها میخوابند، ایران ماهواره به هوا پرتاب میکنن. او میدونه امروز نفس جمهوری اسلامی یعنی به چالش کشیدن این قدرت پوشالی، این قدرت استکباری که نه تنها متحد آمریکا نیست بلکه در مبارزه با آمریکا پیشرفت میکنه. او از این نگرانه. برای همینه که شما اگر میبینید آقای اوباما تقویت مؤلفه های قدرت ایران رو تندروی میخونه. جالبه مفاهیمی که میگم قلب میشه اینجا قلب میشه. از نظرش تندرو چی نیست؟ کسی که منابع قدرت جمهوری اسلامی رو کاهش داده. اما اگر کسی فریاد زد مانع دست اندازی به حقوق، منافع و ارزش‌های یک ملت شد، او میشه تندرو. این عین اظهارات اوباماست. همین چند روز پیش، دو سه روز قبل گفته. ببینید چیزی که بیان می‌کند. او تو اون چارچوبی که تعریف میکنه اینه که تندروهایی که میخواهن همچنان راه گذشته را ادامه بدهن یا آنانی که میخواهن نه بیان با ما تعامل کنن. بعد وقت ادامهش چی میکنه؟ چی بیان میکنه؟ همین موضوع که حالا باید متوجه سایر منابع قدرت ایران شد و در قضایای مثلا منطقه و موشک نگذاشت ایران پیشرفت کنه. منابع قدرت یک کشور رو اینجاست که اون سوالی که پیش میاد که همه کسانی که ادعای دفاع از حقوق کشور رو دارن، منافع ملت رو دارن، خودشون بیان میکنن ماهیت رفتار آمریکا هنوز خصمانه است. آیا نباید با افتخار اعلام کنن که پس با این تعریفی که تو میگی ما همه تندرو هستیم؟ اجازه ندن امریکا در بین صفوف ملت رخنه کنن؟ او بخواد تعریف کنه، تقسیم بندی درست کنه؟ این اون بحثای مهمه. مدل امریکا چیست؟ مدلی که او دنبال میکند این است. اگر شما امروز میبینید میگوید برجام 1، 2، 3 اینها رو بیان میکنه چیه؟ میبیند یک منبع قدرت رو هدف میگیرد، کلید میزند اون رو، بعد شروع میکند استفاده از همین امپراتوری رسانه‌ای که دارد در خارج از کشور یک گونه تبلیغ کردن، اسلام هراسی، ایران هراسی، همه اون بحثایی که میخواد دنبال کند، در داخل کشور یک جور. او میداند همون چیزی که خودش گفته، فشار از بیرون، تغییر از درون، فشار از بیرون، همنوایی در درون. او میدونه که ملتی که ایمان دارد دوچار تردید نیست، باور دارد به بحثهاش، از منابع قدرت خودش دفاع میکند و 8 سال جنگ را هم که تامین میکند یک وجب نمیتواند جلو بیاید. بعد چی کار کنه؟ ایجاد تردید. تردید در چی؟ در داشته های خودت، در قدرت خودت، در باورهای خودت. بزرگ نمایی قدرت طرف مقابل، ضعیف انگاشتن خودت. ملتی که حماسه های بزرگ رو خلق میکنه در حد آبگوشت بزباش معرفی کنی. ملتی که حماسه های بزرگ خلق میکنه، خود اونها اعتراف میکنن در عرصه های مختلف ناتوان بودن از روی یا روی با ما. خود اونها بیان میکنن همین امروز که مثلا ما در فلان منطقه نمیتوانیم پیش برویم. چرا؟ چون یک سردار ایرانی وجود دارد، جنرال سلیمانی. این اعتراف دشمن ماست. خب چی؟ سرمایه او چیست؟ او باید این سرمایه رو درش خلل ایجاد کنه، تردید ایجاد کند. آقا مثلا ما اصلا هسته‌ای میخواییم برای چی؟ چرا اصلا هسته‌ای داریم؟ این حزینش زیاده. اصلا دنیا هسته‌ای رو گذاشته کنار. من این رو گفتم بارا. یادم همون زمان یک بار چند سال پیش در خیابون میرفتیم یه آقای ما رو دید، گفت آقا دیشب ماهواره برنامه پخش میکرد. گفت مردم ایران مثلا چیه ما شما دنبال هسته‌ای میرید، دنیا اینو گذاشته کنار. گفتم این از کجا پخش میشد؟ این گفت از امریکا. گفتم خب همون که میگه دنیا اینو گذاشته کنار، میدونید که 19% برقشو داره از همین انرژی هسته‌ای استفاده میکنه، بیش از 103 نیروگاه هسته‌ای داره، تردید در داشته های یک ملت، توانایی های یک ملت. چون میدونه اگر یک ملتی بتواند به اتکای دانشمندان خودش، جوانان خودش گام های بزرگ رو برداره، دیگه اون نمیتواند ادعای رهبری جهان رو بکنه. حالا چون شما رشتتون پزشکی هست، من یادم میاد تو اون سال 88 گفتگوهای ژنو 2 ما این سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران داشت تمام میشد. اون سال ما تقریبا نزدیک به 850,000 نفر از بیماران ما در سال از داروهایی استفاده میکردن که در اون راکتور ساخته میشد و اون احتیاج به سوخت 20% داشت. الان شده حدود 1,000,000 نفر. حالا باز شما بهتر از من بلد هستید، داروهای اونها هم به گونه ایست که تاریخ مصرفش خیلی کوتاهه، مثلا چند 5 ساعته 6 ساعته، یا نمیشود وارد کرد، یا اگه وارد کنیم اون موقع باز باید با یه امکانات و تجهیزاتی باشه که خیلی باز هزینه هاشو بالاتر میبره. ما اون زمان یه نامه نوشتیم به آژانس که خب شما وظیفته که به قول خودتون فسیلیتیت کنید، تسهیل کنید، ما عضو آژانس هستیم، تکالیفمون انجام دادیم، حالا حق ماست، سوخت 20% نیاز داریم. اون زمان هنوز سوخت 20% رو نگرفته بودیم. خب اونها دنبال چه بودن؟ بیان کردن که احساس کردن خب پس اگر شما 850,000 بیمارتونم نیاز به این داره، پس این میشه یه اهرم فشار روی شما. شروع کردن زیاده خواهی در همون گفتگاه ژنو 2 که خیلی خب پس اگر شما میگید نیاز دارید و مردمتونم 850,000 نیاز دارن، مثلا بعد این کارها رو انجام بدهید تا مثلا اون ما تازه 2 سال دیگه شاید به شما این سوخت رو بدهیم. خب با چه ملتی روبرو شد؟ من یادم میاد که تو همون گفتگاه وقتی که بیان شد که خب اگر شما این رو به ما ندهید، این سوخت رو ما خودمان تولید خواهیم کرد، خب یه لبخندی یک از همین نماینده‌های این کشورها زد که خب اگه میتونید تولید کنید. راست هم میگفت، کار سختی است، خب مخصوصا تبدیل سوخت 20% به صفحات سوخت یه محاسباتی داره تو بحثای فنیش. خب تا گفتگوهای بعد چه کسی این کار رو انجام داد؟ در گفتگوهای بعد شما با چه شرایطی وارد گفتگو شدید؟ دانشمند فیزیکدان مؤمنی که جان خودش رو گذاشت و این سوخت رو تولید کرد، شهید شهریاری. شما وارد گفتگو میشه، این کار ملتی است که غنی شده است، ربطی به یک گفتگو ندارد. موقع همین سوخت 20%ی که او احساس میکرد یه اهرم فشار برای اینکه چانه بزند از شما امتیاز بگیرد، ملت این کار رو انجام میداد، هم نیاز ملتش رو رفع میکنه، 1,000,000 انسانی که نزدیک به 1,000,000 انسانی که نیاز دارد، هم یه قدرتی تولید میکند که اون موقع حالا سطح گفتگوها رو از چانه زنی سر 3.5% میرسوند به 20%. او 3.5% رو فراموش میکند، میگوید حالا بیاید راجع 20% گفتگو کنیم. این میشود تولید قدرت. به دست کی؟ به دست دانشگاه. اینجاست اون رابطه متقابل نظام و دانشگاه، که نظام برای دفاع از تحقیقات، دفاع از پیشرفت دانشگاه میستد، حاضر از هزینه ها را به جان بخرد و اونجا دانشگاه و اساتید اون حاضر از جانش را بدهد برای اینکه این هدف نظام محقق بشود. مدل امریکا این است. میل امریکا و مدل امریکا که رهبری معظم انقلاب در 1 فروردین بهش اشاره کردن، این بحثه. بیاید موضوعی رو مطرح کند، از یک سو در خارج فضا بسازد، از یک سو در داخل ادعی رو دچار تردید کنند در اون موضوعی که واقعا منبع قدرتشون هست، در اون موضوعی که اتفاقا دشمن از اون نگرانه، اتفاقا اونه که بازدارنده است نسبت به رفتار دشمن، نسبت به تعدیهای رفتار دشمن. چیه این؟ یک روز میبینه یک ملتی یک مدلی ارائه میدهد به اسم مردم سالاری دینی، انتخاباتی رو به دنیا نشان میدهد، فهمیم اینن در اینجا کلوب های قدرت و ثروت نیستن، ملت هستن که انتخاب میکنن. خب باید با این مقابله کنه، باید در این تردید ایجاد کنه، میشه فتنه 88. اما میبینه ملتی ایستاد، انتخاب کرد و اونی که انتخاب میکنه و کسی نمیتواند با اراده خارجی آرای ملت رو وتو کنه. سال 88، سال 92، سال 94 بعد قبل ملت انتخاب میکند، هران چون میشود همون میشود. یک بار میبیند منابع قدرت شما چیست، ملتی پیدا میشود که الگویی نشان میدهد که عرض کردم فقط خرمشهر آزاد نمیشه، جنوب لبنان آزاد میشه، بعد تو این تردید ایجاد کنه. شعار نقض نه لبنان یک دفعه میبینید بلند میشود، شعار این که آقا اصلا حالا به ما چه، اونجا چه وجود دارد، حالا مثلا سوریه به ما چه مربوط است. اما میبیند ملتی پیدا میشود او میفهمد امنیت کل به هم پیوسته است، او میفهمد امنیتی که در سوریه مورد تهدید قرار بگیرد فردا به عراق میرسد، پس فردا به ایران. او میفهمد، میایستد، مقاومت میکند. این شهدای بزرگوار مدافع حرم تجسم های چنین ملتی هستند. این که شما میبینید او بلافاصله در همین فروردین امسال آقای کری میآید در بحرین شعار میدهد برای برجام دو، برای چیست؟ برای اینکه میخواد این منابع قدرت رو دوچار تردید کند، دوباره یک موضوعی رو انتخاب کند، میگوید حالا شما باید بیایید در منطقه گفتگو کنید. درباره چی؟ خودشون در همین هفته پیش بیان میکند فقط امریکا از اجلاس کمپ دیوید که اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود تا امروز بیش از 33 میلیارد دلار تسلیحات به منطقه فروخته است، در همین کشورهای جنوب خلیج فارس. فقط یک رقم امریکا، فقط ما هم در همین کمتر از یک سال گذشته. بعد اون نگران منطقه و امنیت منطقه می شود. در همین 13-14 ماه گذشته شما می بینید همین قدرت هایی که می شود متحد امریکا هر روز شروع می کند یک ملت بیدفاعی مثل یمن رو بمباران می کند، می کشد، به خاک و خون می کشد. تمام جنبندی اونها چی می شود؟ همین شورای امنیت، همین هایی که ادعای حفظ امنیت و امنیت منطقه رو دارن نه تنها محکوم نمی کنن، قطعنامه صادر می کنن، دفاع می کنن از کسانی که ملت یمن رو به خاک و خون می کشن. این میشه اون مناسبه. بله اگر یه قدرتی در منطقه باشد بعد اینم به اسم برجام دو باز دوباره این منبع رو خالی کرد. این از اون نگرانی که او دارد، این از اون مدلی که امریکا دنبال می کند، این از اون میلی که او دارد نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهان، برای نه یک سال و دو سال بلکه خودش می گوید ما تازه قرن آینده هم باید این ادامه داشته باشد. اینه که متفاوت می کند، این است که یک مناسبات ویژه‌ای رو شکل می‌دهد. این است که گفته می‌شود، اگر گفته می‌شود ما بی‌اعتماد هستیم، این یک بحث شعاری نیست، این مبتنی بر یک تجربه است، یک منطق است، مبتنی بر یک رفتار واقعی اوست. این چیزی که شما امروز می‌بینید از رفتار امریکا در موضوع برجام، این در حقیقت اثبات گزاره انقلاب اسلامی است مبنی بر شیطان بزرگ بودن امریکا، مبنی بر دلیل بی‌اعتمادی به ایالات متحده امریکا. ایناست که امروز داره این روز به روز روشن‌تر می‌شود، بیان می‌شود، به صراحت دیده می‌شود. شما می‌بینید اون بحثی که مطرح می‌فرمودن بارها رهبر انقلاب، که اون دستکش مخملین اونها زیرش یک پتک آهنینه، اینه. می‌بینید همزمان دارد گفتگو می‌کند، بعد در همزمان با گفتگو شروع می‌کند راهزنی می‌کند در اموال یک ملت. ایناست که باعث بی‌اعتمادی می‌شود. یک منطق صحیح دارد، یک منطق واقع‌بینانه است. انشاءالله این روند، این قدرتی که به برکت انقلاب اسلامی، اون اندیشه والای اسلام ناب، لبیکی که استجابتی که ملت ما گفت به دعوت خدا و رسول، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، یک حیات جدید گرفت. انشاءالله با هوشیاری و بصیرت و مجاهدت های سخت کوشانه ملت ما، به خصوص جوانان ما در عرصه علم و پیشرفت، همونطور که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قائمی هم بیان فرمودن، امروز یکی از سخت کوشترین عرصه هایی که باید در اون وارد شد همین عرصه های علمه. العلم سلطان، اون میداند ملتی که این استعداد رو داره جوانانش که در عرصه های مختلف میتواند موفقیت های بزرگ رو رقم بزند و با اتکای به خودباوری و ایمان به خدا این پیروزی ها رو رقم بزند، انشاءالله روز به روز آینده بهتر و بیشتر و موفقتری در انتظار او خواهد بود.